أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در کفایه به این مطلب مرحوم آخوند منتهی شد که مرحوم آخوند فرمودند که در مقابل ازاله که صلات قرار گرفته، این صلات نمیتونه امر داشته باشه. چرا؟ چون به خاطر این که ازاله اهمیت داره، لذا مکلف باید بره ازاله رو انجام بده. اگر ازاله رو ترک بکنه، در این صورت صلات رو نمیتونه انجام بده. تا به اینجا بحث، تا به اینجا. حالا بعدها مرحوم آخوند چی میخوان بگن و نظر دیگری دارن، او بمانه. تا به اینجا بحث اینه که امر به ازاله فعلیت داره، لذا جلوی امر صلات رو میگیره و مانع میشه برای صلات. خب بعضی ها اومدن گفتن ما با مسئله ترتب درستش میکنیم، به این بیان که وقتی که شما اسیان امر به اهم رو بکنی، امر به مهم که صلات باشه فعلیت پیدا میکنه. مرحوم آخوند فرمودن که اون ازاله به واسطه اسیان امرش از فعلیت ساقط نمیشه. یعنی شما اسیانم که بکنی، باز ازل نجاست شما رو میگیره. پس امر به اهم فعلیت داره. اگر شارع بخواد به صلات هم امر داشته باشه، میشه طلب و زده. درست شو؟ خب بعد مستشکل اومدن گفتن که خب این دوتا امر ازاله و امر صلات در عرض هم نیستن که بشه طلب و زده، اینا در طول هم دیگه هستن. توجه فرمودید؟ یعنی به این معنا که امر به صلات منافی و متضاد با ازاله نیست. چرا؟ چون اول نوبت ازاله است. اگر اسیان شد، امر به صلات فعلیت پیدا میکنه، این میشه طولی. ما که نگفتیم از همون اول که اینها در عرض هم دیگه هستن. لذا این دوتا امر اگر بخواد طولی بخواد باشه اشکالی نداره. مرحوم آخوند فرمودن که تعاند و تضاد لازم نیست که از ناحیه صلات باشه. همین که ازاله هم در رتبه صلات فعلیت داشته باشه، این تعاند رو دارن و این تضاد رو دارن. و این خلاصه بحثی بود که در جلسات گذشته با هم دیگه داشتیم، که انشالله یک چند جلسه دیگر این بحث در واقع چی میشه؟ این بحث تمام بشه. مستشکل اشکال دیگری میکنه که بحث الان ما هست، و اون این هست که شما در اوامر عرفیه چه کار میکنید؟ خب میدونید همون کاری که شما مرحوم آخوند، همون برهانی که دارید و همون حرفی که نسبت به اوامر عرفیه میزنید، در اوامر شرعی هم همین حرف رو بزنید. چطور شما در اوامر عرفیه وقتی که عرف چی میگه؟ عرف میگه خب انقذ القریق، این قریق رو نجات بده. یکی از مصادیق قریق عالمه، یک مصداق قریق جاهله. خب وقتی شما عالم رو که اهمیت داره باید برید نجات بدید، اگر ترک بکنید عرف چی میگه؟ میگه خب حالا اونم که ترک کردی، شما بیا جاهلم ترکش کن، ولش کن دیگه، اونم بذار غرق بشه. در حالی که عرف این رو نمیپذیره. عرف میگه اگر تو عالم رو ترک کردی و نخواستی انقاذ غریق بکنی، لااقل باید چه کار بکنی؟ باید این کار رو بکنی. شما در امر پدر چی میگید؟ پدر اول امر به پسر امر میکنه، امر به اهم. پسر میگه انجام نمیدم، خب من معصیت کردم دیگه. حالا در مقابل پدر ایستاده، معصیت کرده. خب پدر باز دوباره امر میکنه، میگه حالا که نمیخوای این کار رو انجام بدی، لااقل این کار رو انجام بده. این لااقل ها در عرف زیاده. توجه فرمودید؟ این لااقل ها در عرف زیاده. در وصیت نامه نگاه میکنید، وصیت میکنه میگه این کار رو بکنید، این اهمیت داره. حالا اگر نشد این کار رو بکنید، مثلا فرض کنید یه نفر وصیت میکنه که من اگر فوت کردم در کربلا منو دفن کنید، توجه فرمودی؟ که خدا نصیب همه بکنه. خب در وصیت نامه میگه اگر این نشد، مثلا من رو در حرم مثلا حضرت معصوم مثلا دفن بکنی، توجه فرمودی؟ سلام الله علیها. خب این اگرها و این ترتبها در عرفیات زیاده. خب چه کار میکنی مرحوم آخوند؟ اینجا چه کار میکنی؟ هر کار که اینجاها میکنی در شرعیات هم بیا همین کار رو بکن. توجه فرمودید. خب عبارت این رو میگه، میگه ان قلت فمل حیله، یعنی چه بیانی دارید، چه مطلبی دارید، فی ما وقع کذالک، در مواردی که این چنین واقع شده، چی واقع شده؟ من بیان میکنه، فی ما وقع کذالک، این چنین واقع شده، من طلب زدن فی العرفیات، شما در عرفیات رو چه کار میکنی در حالی که در عرفیات هم طلب زدین هست؟ یعنی در واقع به این معنا که عرف میگه این رو انجام بده، نمیتونی این رو انجام بده. خب مثلا فرض کن میگه رنگ سفید خونه رو بزن، میگه اگر یک موقع رنگ سفید نداری لااقل سیاه بزن مثلا. توجه فرمودید؟ این طلب زدین در عرفیات هست، همونجوری که من مثال براتون زدم، از پدر زدم، خدمت از وصیت نامه براتون گفتم. خب مرحوم آخوند، شما همون مطلبی که در عرفیات میخوای بگید در شریعت هم بگید. خب در عرفیات چطور این چنین چیز واقع شده؟ ترتب، یعنی ترتب در عرفیات نداریم. خب در شریعت هم شما بیاد این ترتب رو در واقع جاری بکنید. مرحوم آخوند میفرماید که قلت و نه فرق میکنه. خوب توجه کنید چی دارم میگم. مرحوم آخوند میفرماید که فرق میکنه، چند تا مطلب داره، چند جور مرحوم آخوند جواب میده. یکی این که میفرماید که اولا در عرفیات درسته، ما در عرفیات هم اهم و مهم داریم، ما در عرفیات هم داریم که میگه این کار رو انجام بده، اگر نشد این کار رو انجام بده، ترتب رو داریم. اما ترتب در عرفیات با ترتب در شرعیات فرق میکنه. ترتب در عرفیات این است که عرف وقتی که امر به اهم میکنه، بعد تنزل میکنه، میگه اگر این کار رو انجام ندادی امر به مهم رو انجام بده، اون ضد دیگر رو انجام بده. فرض اینه که عرف در اینجا از اون امر به اهم اعراض میکنه، چون تا اعراض نکنه نمیتونه امر به مهم بکنه. اگر یک موقع عرف میگه عالم رو نجات بده، اگر نخواستی نجات بدی جاهل رو نجات بده، و اگر جاهل رو ترک بکنی عرف تو رو مؤاخذه میکنه، میگه چرا جاهل رو تو در واقع نجات ندادی، تو نمیتونی عذر بیاری برای عرف، بگی که خب جاهل امر نداشته که، چون اهم داشتم من. نه، امر به اهم عرف در عرفیات، عرف وقتی که میاد تنزل میکنه، میگه امر به اهم را انجام بده، بعد اگر نشد امر به مهم را انجام بده، این در واقع اعراض کرده، اعراض کرده. اما در شرعیات کجا شارع اعراض کرده؟ همین بیان عرف رو شما نگاه بکنید، همین بیان عرف رو ببین. عرف چی میگه؟ عرف خودش این ترتب رو درست کرده. اگه شارع هم بیاد همین ترتب رو به ما بگه، خب ما میگیم چشم، ما کی هستیم که بخوایم در مقابل شارع بیستیم؟ اگر شارع اینجوری میگفت، میگه ازل نجاسه ان ترکت فصلی، اگه ترک کردی برو نماز بخون. خیلی خوب، ترتب رو خود شارع گفته. اگر ما از ناحیه شارع چنین بیانی داشتیم مثل عرفیات، خیلی خوب، ما هم قبول میکردیم، تسلیم میشدیم. اما فرض اینه که ما بیانی از نای شارع نداریم. اونی که بیان داریم اینه که میگه ازل نجاسه، از طرف هم میگه اقیم الصلات. دیگه نداریم که اگه ازاله رو ترک کردی فصله. اما در عرفیات بیان فرق میکنه، نطق عرف فرق میکنه. عرف قرینه داره بر ترتب، اما شارع قرینه بر ترتب نداره. عرف میگه اینو نجات بده، اگر این رو نجات ندادی لااقل این کار رو بکن. پدر میگه پسر این کار رو انجام بده، اگه نکردی لااقل این کار رو انجام بده. در وصیت میگن منو دفن کن، اگه نکردید در حرم سید الشهدا علیه افضل الاف و تحیت و سنا، بیاید من رو در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها دفن کنید. این نطق عرفه، این نطق عرف با نطق شارع متفاوته. چرا شما اینا رو خلط میکنید؟ پس بنابراین نگید در عرف چی هست. در عرف فرق میکنه طلب و ضدینش به نحو ترتب بعد از این که عرف از اون امر به اهم اعراض میکنه، قرینه بر اعراض داره. شاعر هم اگر قرینه بر اعراض داشت که امر به اهم در واقع اعراض کرده از او، بعد امر به مهم کرده، خب ما تسلیم میشیم. اما ما نداریم، ما فقط دوتا خطاب داریم، یکی میگه ازل النجاسه، یکی میگه اقیم الصلاه. ما این دوتا رو میخوام بگیم ضدینن. چجوری با هم دیگه طلب و ضدین میتونن جمع بشن؟ مگه ما میتونیم از پیش خودمون بگیم که شاره اینجوری گفته ازل النجاسه، اگه ترک کردی برو نماز رو بخون؟ ما که نمیتونیم همچین نصاتی رو به شاره بدیم. لذا میفرماید ان قلت فمل حیله مستشکل، میگه چه بیانی داری در اون چی که واقع شده کذالک، چجوری واقع شده؟ من طلب الضدین فی العرفیات. قلت، مرحوم آخون جواب میده، جواب مرحوم آخون این است که لا یخلو از این جوابی که مرحوم آخون میده. یک، اما ان یکون الامر به غیر اهم، امر به غیر اهم در عرفیات بعد تجاوز ان امر به اهم، بعد از اینکه تجاوز یعنی بعد از اینکه چی شده، بعد از اینکه اعراض کرده، تجاوز یعنی اعراض کرده عرف. اما ان یکون الامر به غیر اهم، وقتی میگه آقا این جاهل رو غیر اهم، یعنی این جاهل وقتی امر میکنه این جاهل رو نجات بده، بعد از اعراض و تجاوز از امر به اهم یعنی عالم، بعد از اینکه از اون میگذره و طلبهی، و یعنی بعد از چی؟ بعد از تجاوز عن الامر و بعد از تجاوز عن طلبهی، حقیقتا میگذره. یعنی در واقع عرف میگه اگه این رو نخواستی انجام بده، این کار رو انجام بده. ولی ما این رو که در بیان شارع نداریم. جواب دوم مرحوم آخوند از این طلب ضدن در عرفیات این است که مرحوم آخوند می‌فرماید که اگر دو ضد باشند مثل ازاله و صلات، اگر بر فرض ما که قبول نکردیم که صلات امر داره، اگر بر فرض ما بیایم تسلیم بشیم بگیم آقا در عرفیات خب امر به اهم میشه، از اون برم عرف امر به مهمم داره، اما بعد از تجاوز، بعد از این که مثلا فرض کن شما اعراض کردید، ما بگیم آقا در شرعیات هم این هست، مرحوم آخون میفرماید که این امر که به مهم شده مثل صلات، این یا باید بگیم که بعد از اعراض از اون ازاله است، که ما چنین چیزی در بیان شارع نداریم، در عرفیات داریم ولی در شارع نداریم، که این حرف اول آخون بود، یا این که اگر امری باشه امر به صلات ارشادیه، نه امر مولوی باشه. نمیتونیم بگیم امر به ازاله مولویه، امر به صلات هم مولویه، چون طلب و ضدن لازم میاد، با هم جمع نمیشن. اما میدونید شما که در یک قاعده اصولی اگر دو تا امر مولوی نمیتونن با هم جمع بشن، اما امر مولوی با امر ارشادی میتونه جمع بشه. پس اگر صلات بر فرض ما که میگیم امری نداره، اما اگر امری درست کنید بگید امری هم داره، امر مولوی نداره، این امر ارشادیه، امر ارشادی با امر مولوی جمع میشه. لذا ازاله امر مولوی داره، صلات هم امر داره اما امر مولوی نداره تا طلب و ضدین بشه. امر ارشادی داره، امر ارشادیش چیه؟ امر ارشادیش ارشاد به این هست که صلات مصلحت داره، محبوبیت داره. ببین امر نداره از ناحیه شارع ها، از ناحیه شارع امر مولوی نداره، امر ارشاد به مصلحت، همون میخواد مبنای خودشو بر کرسی بنشونه که چی بگه مرحوم آخون؟ مرحوم آخون بگه این عبادت امر نداره امر مولوی، این عبادت نهایت چیزی که داره مصلحت و محبوبیت داره، یعنی ولو این که مزاحمت با ازاله داشته باشه باز این مصلحت و محبوبیت هست. توجه فرمودید؟ حتی اگر مکلف این رو انجام بده و او رو ترک بکنه مصوبت هم بهش میدن. توجه فرمودید؟ مرحوم آخون میفرماید اما ان یکون الامر بهی، یعنی امر به مهم، امر به اون ضدی که در مقابل ازاله هست، در مقابل اهم هست، ارشادیست الی محبوبیتهی، این که محبوبیت داره، و بقائهی علی ما هو علی من المصلحت والغرض، لولا المزاحمه، چطور اون محبوبیت، ببین لولا المزاحمه نمیخواد بگه اگه مزاحمت نکنه ها، چون میگه لغوه، چون حالا که مزاحمت کرده، حالا که مزاحمت کرده چی مرحوم آخوند، آیا بازم محبوبیت داره؟ اینکه نه، میگه لو، میگه چطور من کفایه رو باید خوب معنا کنی، کفایه سخته و شاید شما این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم برید بگردید در حاشیه اینها نگاه بکنید، توجه بفرمایید. بلقر از لولا المزاحمه یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه همون جوری که محبوبیت و مصلحت و غرض قبل المزاحمت با ازاله داشته، اون محبوبیت و مصلحت الان هم هست، اما قبل از اینکه مزاحمت بکنه امرش مولوی بود، حالا که مزاحمت کرده امرش ارشادیه، یعنی این امر ارشاد به این که اون مصلحت هنوز هست ولی اون که مزاحمت کرده باشه، ولی امر مولوی نداره. آخوند میگه امر مولوی نداره. درست چی شد؟ این که میگه لولا المزاحمه، نه این که محبوبیت داره اگه مزاحمت نکنه، این که لغو، چون مزاحمت کرده خلاصه با ازاله مزاحمت کرده، نه میخواد بگه همون جوری که مصلحت و غرض اگر مزاحمت نمیکرد مصلحت و مرض و مزاحمت داشت، چیز داشت، غرض داشت، الانم اون مصلحت و غرض هست، این امر به صلات، این ارشاد به اینه. و ان الاتیان به مهم، حالا از کجا قرینش هم نگاه کنید، میگه و ان الاتیان به مهم، بهی بگو برمیگرده به اون زد همون مهم که صلات باشه، یوجب استحقاق المصوبه، مصوبت بهش میدن. مرحوم آخون ازاله رو ترک کرده، میگه اب نداره، جبران میکنه. ببینید پس معلوم میشه این نمیخواد بگه لولا المزاحمه منظور این باشه که اگر مزاحمت کرد مصلحت نداره، میخواد بگه که چطور قبل از این که مزاحمت بکنه مصلحت و غرض داشت، الان هم که مزاحمت میکنه این مصلحت و غرض را داره. بعد ببینید چی میگه، معید حرف من، فیذهب بها و از بین می رود به واسطه این مصوبت بعض و مستحق همن العقوبه، اون چیه؟ علا مخالفت امر به اهم، این ثوابی که بهش میدن چیکار میکنه؟ اون چیزی که از عقوبت که مخالفت با امر به اهم باشه او رو چیکار میکنه؟ اون رو از بین میبره. لا انه امر مولوی فعلی، نه این که امر مولوی باشه، یعنی امر به اهم مولوی نیست، مولوی فعلی که امر به اهم، امر به مهم، انهو برمیگرده به امر به مهم، لا انهو امر به مهم امر مولوی فعلی باشه که امر به اهم، ففهم و تأمل جیدن. توجه فرمودید؟ خب نتیجه این میشه که اگر گفتیم امر به صلات ارشادی هست مولوی نیست، خب امر با ازاله با امر ارشادی جمع میشه، مشکلی نداره که اینا اجتماعی نه طلب و ضده نیستن، چون اصلا امر ارشادی طلب نیست، امر ارشادی فقط ارشاده. توجه فرمودید؟ این هم خدمت شما عرض بکنم که این مطلب. مطلب بعدی مرحوم آخوند میاد یه اشکال دیگه میکنه بر مشهور، کسانی که قائل به ترتب هستن مرحوم آخوند اشکال میکنه. مرحوم آخوند اشکالی که داره بر مسئله ترتب، خب این اشکالا رو گفتیم، یه اشکال اساسی داره و اون اشکال اساسی این است که مرحوم آخوند میفرماید خیلی خوب، شما امر به صلات رو درست کردید، یعنی گفتید در صورتی که امر به ازاله اسیان بشه امر به صلات فعلیت پیدا میکنه، درسته؟ بعد هم گفتیم امر به ازاله هم که فعلیه، امر به صلات هم که فعلیه، میشه طلب و ضدین. اولا از ناحیه طلب و ضدین که بالا توضیحشو دادیم، خب این اولا یه اشکاله. اشکال بعد این است که حالا اگر کسی هم ازاله رو ترک بکنه هم صلات رو ترک بکنه، چند تا عقوبتش میکنن؟ بنابر حرف شما باید دو تا عقوبتش بکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه هم امر ازاله رو ترک کرده هم امر به صلات رو ترک کرده. اگر کسی هم عالم رو ترک کرد نجات نداد هم جاهل رو ترک کرد، چند تا عقاب داره؟ باید بگیم که چیه؟ باید بگیم که این دو تا عقاب داره، درسته؟ نه، در حالی که قائل به ترتب هم ملتزم به این حرف نیست که کسی اگر آمد صلات رو ترک کرد ازاله رو ترک کرد، این رو بگیم دو تا عقوبت داره، در حالی که این باید یکی عقوبت داشته باشه. چرا؟ چون این امر به صلات براش فعلیت داره، دیگه امر به ازاله براش فعلیت نداره، و امر به صلات فقط صرفا این که اسیان کرده امر به صلات رو انجام داده. خب ولی ترک خود اون امر به ازاله اگر بگیم خود ترک امر به ازاله، اگر ترک بشه عقاب داره، ترک صلات هم عقاب داره، این میشه تعدد عقاب، در حالی که خود قائل به ترتب هم همچین لازمه ای رو قائل نیست. ثم انه، عبارت خوب توجه بفرمایید، ثم انه لا اظن ان یلتزم القائل به ترتب بما هو لازمه، به اون چیزی که اون لازمه یه ترتبه، یعنی به اون مفسده، یه مفسده ای داره که اون مفسده لازمه یه ترتبه. اون چیه اون لازمه که مفسده ترتب هستش؟ ضمیر به ما، یعنی ما بر میگرده به اون لازمه ای که اون لازمه، لازمه چیه؟ لازمه ترتبه، یا اون مفسده ای که او لازمه ترتبه. اون چیه؟ منل استحقاق فی صورت المخالفت الامرین، اگر هر دو امر را ترک کرد، ای استحقاق داره لعقوبتین، ای استحقاق عقوبتین داره. خب شاید طرف بیاد بگه داشته باشه، امر به ازاله رو ترک کرده، از اون بر عقابش میکنن، امر به صلات هم ترک کرده، خب عقابش میکنن، دوتا فعل رو ترک کرده. مرحوم آخون میفرماید ضرورتا قبح عقاب ضرورتا قبح العقاب علی ما لا یقدر علیه العبد، عبد که نمیتونه. خوب گوش کنید چی داره میگه. میگه مرحوم آخون ازاله رو وقتی که ترک کرد، امر به صلات، شما میگه فعلیت پیدا میکنه، الان چی بر ذمه‌اش واجبه؟ صلات دیگه، درسته یا نه؟ خب اگه صلات رو ترک کرد در زمان ترک صلات، این فقط قادر بر صلات، قادر بر ازاله که نیست. قبیح است عقاب بر ما لا یقدر علیه العقد. به عبارت دیگه اگر ما بگیم امر به، خوب گوش کنید، اگه ما بگیم امر به ازاله بر او فعلیه، امر به صلات هم بر او فعلیه، در حالی که عبد یکی از اینها رو میتونه انجام بده، ببین یکی رو میتونه انجام بده، و وقت شما میگید اگر ترک کرد صلات رو و ازاله رو، این در واقع دوتا عقاب میشه و این رو نمیتونیم ملتزم بشیم. خب میدونید حرف آخوند در اینجا، طبق مشوره من یه مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم، نمیشه از آخوند دفاع کرد تو این مطلب. چرا؟ چون به خاطر اینکه این عقاب در عرض هم دیگه نیستن. امر به ازاله رو در زمان امر به صلات که ترک نکرده، حرف من خوب گوش کنید، اول امر به ازاله رو ترک کرده مستحق عقوبت شده، بعد امر به صلات رو ترک کرده، و در زمانی که امر به ازاله فعلیت پیدا کرده، صلات که نبوده، با اسیان اومده امر به صلات فعلیت پیدا کرده، درسته یا نه؟ پس اینا طولی هن، مستشکل میگه اینا طولی هن آخون، اینا رو خلط نکن. ولی مرحوم آخون حرفش اینه، دوست دارم از دوستانم مطالبی رو بشنوم، ببینم دوستان چی نظر دارن. بعد میفرماید مرحوم آخون و لذا کان سیدون الاستاز قدس سره، که میرزای شیرازی باشه، لا یلتزم بهی، به این لازمه، یعنی به این تعدد عقوبتن ملتزم نبود، الا ما هو به بالی، یعنی مرحوم آخوندم یقین نداره، میگه الا ما هو به بالی، یعنی میگه اونی که خاطرم هست، یعنی اونی که تو ذهنم هست، میرزا شیرازی هم قالب تعدد عقوبت نبود، اونی که قالب ترتب بود، میرزای شیرازی قالب ترتب بود ولی قالب تعدد عقاب نبود، توجه فرمودید؟ و کنا نور دبه به این استاد علی ترتب، ما اشکال میکنیم نورده، یعنی اشکال میکردیم بر ترتب میرزای شیرازی، و کان استاد به صدد تصحیحی، استادم هی دست و بال میزد، خلاصه هی میخواست تصحیحش بکنه و نمیتونست درستش بکنه. نه مرحوم آخون، تعدد عقاب هست، مثل این میمونی که انسان دوتا گناه میکنه، نماز صبح رو ترک میکنه، نماز ظهر هم ترک میکنه، دوتا عقابه، نماز رو ترک میکنه، نگاه به نامحرم هم میکنه. خب بابا این ازاله رو ترک کرده، امر به ازاله فعلیت داره، وقتی که میاد امر به صلات، خب امر به صلات هم که ترک کرده میشه فعلیت داره. اینطور نیستش که در آن واحد ما بگیم که از اول در آن واحد، خوب گوش کنید، اگه در آن واحد دوتا امر در عرض واحد می اومدن، حق با آخون بود، چون در عرض واحد که باشن، خب من یکیشو میتونم انجام بدم، اگه هر دوتاشو ترک کردم، این نمیتونه دوتا عقوبت داشته باشه، چون من یکیشو ببین قدرت بر یکیش دارم، پس حالا که قدرت بر یکیش دارم، پس بنابراین عقابم باید بر یکیش باشه، دیگه چاره نمیتونه تعدد عقاب داشته باشه، چون در زمانی که هر دو در عرض هم باشن، اما اون اگه یادتون باشه ترتبیا میگفتن اینا طولی هن. یعنی زمانی که امر به ازاله فعلیت داره صلات فعلیت نداره، زمانی که ترتب پیدا کرد و اسیان کرد امر به صلات چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه. اون وقت شما وقتی که صلات ازاله رو ترک کردی، اومدی نیت ترک ازاله رو کردی، معصیت کردی. شما وقتی میای صلات رو انجام میدی، خون ازاله ترک کرده، معصیت کردید. خب صلات هم که بیای ترک بکنید، خب خدمت شما عقاب میشی. پس این دوتا عقاب در عرض هم نیستن، این دوتا عقاب در طول هم دیگه هستن. اصلا کسانی که قالب ترتبن این حرف رو میزنن. توجه فرمودید. مرحوم آخون میفرماید فقط ظهر انه لا وجه لصحت العباده، هیچ راهی برای صحت عبادت نیست. یعنی شما نمیتونید امر درست کنید. اگر میشد امر درست کنی برای این عبادت، این عبادت صحیح بود، اما چون نمیتونید امر درست کنید، کسی ازاله رو ترک بکنه بره سلاق نماز، نماز رو بخواد بخونه، این صلات امر نداره. اگه قائل به مسلک مشهور میشه که عبادت امر میخواد، اگه مسلک مشهور رو میگیرید که امر میخواد، شما امر ندارید. پس این عبادت صحیح نیست. لا بچل صحت العباده مع مزادتها، با این که تضاد داره عبادت، لما هول اهم از این عبادت که ازاله باشه. مگه یه حرف بزنید؟ مگه نگید عبادت امر میخواد؟ برگردیم به اون حرف اول مرحوم آخوند، نگیم عبادت امر میخواد، چون اگر بگید امر میخواد نمیتونید امر براش درست کنید. و همین بیانی که گفتیم، چون طلب ضدین لازم میاد، درست یا نه؟ مگر اینکه شما بگید عبادت نیاز به امر نداره، همون محبوبیت و مصلحت کفایت میکنه. میگه الا، یعنی در صورتی لا وجه لصحت العباده، الا اگر عبادت میخواد صحیح بشه از این راه. کدوم راه؟ الا ملاک الامر. ملاک امر چیه؟ یعنی اگر میخواید برای تصحیح عبادت کاری بکنید، مگه قائل به ملاک امر بشید؟ ملاک امر همون مصلحت و محبوبیته. یعنی شما بگید در عبادت مصلحت و محبوبیت کفایت میکنه، اگر این رو گفتید درسته. چون به خاطر اینکه اگر امر به ازاله رو ترک کرد، خب عبادت مصلحت داره، طبق اون مصلحتش میاره، محبوبیت داره، طبق اون محبوبیت قصد قربت میکنه میاره، دیگه امر نمیخواد. اما شارع نمیتونه امر بکنه. مرحوم آخون روی این نکته خیلی حساسه که نمیتونه شارع امر بکنه. چرا؟ چون به خاطر اینکه طلب و ضدین لازم میاد. نعم که یه بحث دنباله داره، همین بحث دنباله همین بحث و مفصل هم هست، یعنی به 7-8 دقیقه تمام نمیشه، باشه برای انشالله جلسه یه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.